سلام و به یک بررسی ویژه دیگه خوش اومدید. امروز یه خبرنامه فناوری داریم به اسم Taking Morning که شما برامون فرستادید و راستشو بخواید از وقتی خوندمش ذهنم کاملا درگیر شده. نویسندش یه ادعای خیلی بزرگ کرده. میگه امروز یعنی ششم فوریه 2026 یه روز عادی نیست. میگه روزیه که سه تا جریان عظیم فناوری، یعنی هوش مصنوعی که واقعا فکر میکنه، سخت افزارهای فوق قدرتمند و اینترنت ماهواره‌ای همه‌جاگیر بالاخره به هم رسیدن و ادعا میکنه که این لحظه شروع رسمی عصر عاملگرا یا ایجنتیک ارا هست. امروز میخوایم این 6 تا خبر بزرگ رو با هم باز کنیم و ببینیم این ادعا چقدر جدیه. خب بیاین شروع کنیم.
سلام. ادعای خیلی بزرگیه و به نظرم کاملاً بجاست، چون اینها دیگه بهبودهای کوچیک و تدریجی نیستن. ما داریم در مورد تغییرات زیربنایی صحبت میکنیم توی خود معماری فناوری. ببین، شاید بهترین راه برای فکر کردن بهش این باشه که این 6 تا خبر 6 تا قطعه لگوی جدا از هم نیستن. اینها 6 تا قطعه یک اکوسیستم هستن که هر کدومشون قابلیت‌های اون یکی رو فعال میکنه. یعنی هوش مصنوعی بدون سخت افزار قدرتمند و سخت افزار بدون اتصال دائمی تقریبا خب بیفایدن. امروز میخوایم ببینیم وقتی همه اینها با هم کار کنن چه اتفاقی میفته.
عالیه. پس بریم سراغ اولین خبر که شاید موتور محرک همه اینها باشه. OpenAI و مدل GPT-6. توی این خبرنامه نوشته که دیگه نباید بهش بگیم مدل زبان، بهش میگه موتور استدلال. جزئیاتش اصلا یه چیز عجیبیه. میگه توی تست‌های داخلی مسائل پیچیده فیزیک کوانتوم و حقوقی رو با دقت 98.4% حل کرده. این عدد اصلا واقعیه؟ یعنی از اکثر متخصص‌های انسانی هم دقیق‌تره؟
دقیقاً، نکتهش همینه. این عدد دقیقاً همون چیزیه که این خبر رو انقدر مهم می‌کنه. نکته شگفت‌انگیز اینجا اینه که این مدل داره از چیزی استفاده می‌کنه که دانشمندهای علوم شناختی بهش میگن تفکر سیستم دو.
سیستم دو؟
آره. بذار خیلی ساده بگم. تفکر سیستم یک اون واکنش غریزی و سریعه، مثل وقتی که چهره دوستت رو توی شلوغی تشخیص میدی. تفکر سیستم دو اما کند، حساب شده و منطقیه، مثل وقتی که داری یه مسئله پیچیده ریاضی رو حل میکنی. تمام مدل‌های قبلی هوش مصنوعی توی سیستم یک استاد بودن، یعنی تشخیص الگو. GPT-6 اولین مدلیه که واقعاً وارد حوزه سیستم دو شده. اون فقط کلمه بعدی رو حدس نمیزنه. قبل از جواب دادن فکر میکنه، سناریو سازی میکنه و استدلال میکنه.
آها. پس اون قابلیت برنامه ریزی چند مرحله‌ای که بهش اشاره کرده همینه. مثالی هم که زده بود خیلی جالب بود. اینکه ازش میخوای یه استراتژی بازاریابی بده و اون اول میره بازار رو شبیه سازی میکنه، رقبا رو تحلیل میکنه. ولی چیزی که برام سوال اینه که چطور میتونیم بهش اعتماد کنیم؟ مدل‌های قبلی که کلی اطلاعات اشتباه یا به اصطلاح توهم تولید میکردن.
سوال خیلی خوبیه. جوابش توی ویژگی حلقه خود اصلاحی یا سلف کورکشن هست. این مدل به ابزارهای خارجی مثل کامپایلر کد و مرورگر وب به صورت زنده متصله. یعنی وقتی میخواد به شما یه جواب بده، اول فرضیات خودش رو با جستجو در وب یا اجرای کد چک میکنه. اگه ببینه اشتباه کرده، قبل از اینکه جواب رو به شما نشون بده، خودش رو اصلاح میکنه.
عجب.
این دقیقاً همون مکانیزمیه که باعث میشه بتونیم در تصمیم‌گیری‌های حساس مالی یا پزشکی بهش اعتماد کنیم. و حالا در نظر بگیر که این مدل روی خوشه‌های فوق پیشرفته H300 انویدیا اجرا میشه و پنجره زمینش به 100 میلیون توکن رسیده.
100 میلیون توکن؟
آره، یعنی میتونه کل آرشیو تاریخی یک شرکت رو در چند ثانیه بخونه و تحلیل کنه. اینجاست که میفهمیم دیگه با یه چتبات طرف نیستیم، بلکه با یک همکار دیجیتال متفکر روبرو هستیم.
خیلی خوب، پس ما الان یک مغز متفکر دیجیتال داریم، ولی یه مغز به چشم و گوش نیاز داره تا دنیا رو درک کنه، درسته؟ و این ما رو خیلی قشنگ میرسونه به خبر دوم. اپل گلاس پرو 2. اولین چیزی که چشم من رو گرفت مشخصات فنی عجیبش نبود، وزنش بود. زیر 145 گرم. این یعنی تقریبا هم وزن یه عینک آفتابی معمولیه. من واقعا میتونم تصور کنم همچین چیزی رو 8 ساعت در روز روی صورتم داشته باشم.
دقیقاً. اپل فهمیده بود که بزرگترین مانع برای پذیرش عمومی این عینک‌ها ارگونومی بوده، نه قدرت پردازش. این کاهش وزن 40% به لطف فریم‌های کربن تیتانیوم و لنزهای پلیمری جدید ممکن شده. ولی حالا که مشکل راحتی حل شده، جهش فنی نسل جدید خودشو نشون میده. تراشه R3 میتونه کل اتاق شما رو با دقت میلیمتری در کمتر از نیم ثانیه اسکن سه‌بعدی کنه، یه نقشه دیجیتال ازش بسازه. اینجاست که دنیای واقعی و دیجیتال واقعا با هم قاطی میشن.
صبر کن ببینم، توی خبرنامه به یه قابلیتی به اسم پرسونا سینک 2.0 اشاره شده بود که هولوگرام‌های واقع‌گرایانه از افراد برای تماس تصویری می‌سازه. نوشته بود حتی گشاد و تنگ شدن مردمک چشم رو هم شبیه‌سازی می‌کنه. این دیگه یکم ترسناک و در این حال فوق‌العاده است.
دقیقاً همینه. این جزئیات کوچیکه که اون حس حضور رو ایجاد می‌کنه. یا مثلا روشنایی 5500 نیت نمایشگرای ماکرو اولد.
که یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شما میتونی زیر نور مستقیم آفتاب ظهر راه بری و همچنان نوتیفیکیشن ها و مسیرها رو به وضوح روی لنز عینکت ببینی. این برای کاربردهای صنعتی، لاجیستیک یا حتی توریست ها یه انقلاب محسوب میشه. عمر باتری 11 ساعته هم آخرین بهونه ها رو از بین برده. برای همینه که تحلیلگرای گلدمن ساکس یه حرف خیلی بزرگ زدن. گفتن این مهمترین محصول اپل از زمان آیفون اصلیه.
واقعا؟
بله. و گفتن ممکنه تا سال 2028 خط تولید آیپد پرو کلن به نفع این عینک حذف بشه. ما داریم وارد دنیای پسامانیتور میشیم.
پس الان مغز یعنی GPT-6 و چشما یعنی اپل گلاسا رو داریم. ولی همه اینها بدون اینترنت یه سری گجت گرون و بیفایدن و اینجاست که فکر کنم خبر سوم یعنی پروژه جدید اسپیس اکس وارد بازی میشه و همه چیز رو به هم وصل میکنه.
دقیقاً. ایلان ماسک اعلام کرده که با نسل جدید ماهواره‌های دایرکت تو سل V3 هر گوشی هوشمند 5G استاندارد هر جای کره زمین سیگنال پرسرعت خواهد داشت. نکته کلیدی اینه، شما به هیچ سخت افزار یا گوشی خاصی نیاز ندارید.
یعنی با همین گوشی خودم؟
با همین گوشی خودت. آنتن‌های غول‌پیکر 28 متری روی این ماهواره‌ها مستقیماً به چیپ 5G گوشی فعلی شما وصل میشن.
این برای من یه چیز شخصیه. من چند سال پیش توی یه مسیر کوهنوردی گم شدم و هیچ سیگنالی نداشتم. واقعاً حس ترسناکی بود. این ایده که اون مشکل برای همیشه و همه جای دنیا با پرداخت ماه $12 حل میشه مثل داستانهای علمی تخیلیه، ولی به نظر زیادی خوبه که واقعی باشه. یعنی تکلیف شرکت‌های مخابراتی چی میشه؟
این همون چیزیه که بهش میگن فناوری مختل کننده. مدل کسب و کار اسپیس اکس انحصار اپراتورهای سنتی و هزینه‌های سرسام‌آور رومینگ رو هدف گرفته. سرعت 65 مگابیت بر ثانیه این سرویس برای استریم 4K یا بازی آنلاین کافیه. ولی اگه بخوایم از این هم فراتر بریم، این یک زیرساخت ارتباطی جهانی، دائمی و تقریباً تخریب ناپذیره. توی بلایای طبیعی وقتی دکلهای مخابراتی از کار میافتن، این شبکه همچنان سرپا میمونه.
این نکتهش خیلی مهمه.
و نکته بزرگتر. ماسک قول داده تا آخر سال اتصال پایه موبایل استارلینک در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک حق جهانی بشر رایگان عرضه بشه. این یعنی اینترنت از یک کالای لوکس داره به یک استاندارد جهانی مثل آب و برق تبدیل میشه.
خیلی خوب، بذار ببینم درست فهمیدم. ما الان یه هوش مصنوعی فوق متفکر داریم، یه عینک واقعیت افزوده که میتونیم تمام روز ازش استفاده کنیم و یک شبکه اینترنت که همه جا وصله. برای اینکه اینها روی میز کار من و شما اجرا بشن، به یه قدرت پردازشی هیولاوان نیاز داریم، درسته؟ این ما رو میرسونه به خبر چهارم، کارت گرافیک جدید انویدیا RTX 6090.
دقیقاً. و مشخصاتی که ازش درس کرده واقعا آدم رو به فکر فرو میبره. نکته اصلی 48 گیگابایت حافظه GDDR7 هست.
48 گیگابایت. کل کامپیوتر من انقدر حافظه رم نداره. این عدد برای یه کاربر معمولی چه معنایی داره؟ یعنی من با این کارت دقیقاً چه کاری میتونم بکنم که الان نمیتونم؟
خب برای گیمرها معنیش اجرای بازی‌های 8K با بالاترین تنظیمات و فریم ریت بالای 120 هست. ولی این کارت دیگه فقط برای بازی نیست. اون 48 گیگابایت حافظه یعنی شما به عنوان یک توسعه دهنده میتونی مدل‌های زبان بزرگ مثل نسخه‌های کوچیک‌تر GPT-6 رو روی کامپیوتر شخصی خودت اجرا و تنظیم کنی.
روی همین کامپیوتر رومیزی؟
بله. کاری که تا دیروز فقط با سرورهای 30,000 دلاری توی دیتا سنترها ممکن بود، انویدیا در واقع داره ابرایانش رو به میز کار شما میاره. داره قدرت هوش مصنوعی رو دموکراتیزه میکنه.
ولی این قدرت هزینه های خودش رو هم داره. توی خبرنامه نوشته مصرف برقش 750 واته. این از مصرف برق یخچال ما بیشتره و قیمتش هم 2599 دلاره. به نظر میاد داریم وارد یه دنیایی میشیم که یه شکاف دیجیتال جدید به وجود میاد. کسایی که این قدرت پردازش رو دارن و کسایی که ندارن.
این نکته بسیار مهمیه. این قدرت قطعاً ارزان نخواهد بود. نه از نظر قیمت و نه از نظر مصرف انرژی. ولی تحلیلگرا پیشبینی میکنن که این کارت در چند ثانیه اول عرضه کاملاً فروش بره. چون خریداراش فقط گیمرها نیستن. استارتاپ‌های کوچک هوش مصنوعی، فریلنسرها، هنرمندای دیجیتال، حتی خانواده‌هایی که می‌خوان دستیارهای هوشمند نسل بعد رو به صورت محلی و امن اجرا کنن، مشتریای اصلی این کارت خواهند بود.
خب تا الان عمیقاً توی دنیای دیجیتال بودیم. بیایم ببینیم این عصر عاملگرا چطور می‌خواد روی آسفالت خیابون‌ها خودش رو نشون بده. خبر پنجم در مورد تصاویر جاسوسی از سدان جدید تسلا، معروف به سایبر سدان هست.
بله، ترکیبی از طراحی خشن سایبر ترک با آیرودینامیک یه ماشین اسپورت. بدنه از همون فولاد ضد زنگ معروف ساخته شده، اما چیزی که همه رو شوکه کرده، اعداد و ارقام عمل کردشه.
شوکه کرده کلمه ضعیفیه. شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت در 1.58 ثانیه. این دیگه شتاب خودرو نیست. این شتاب یک موشکه. اصلا بدن انسان میتونه همچین شتابی رو تحمل کنه؟
این دقیقا یک بیانیه است. بیانیه ایلان ماسک اینه که دوران برتری عملکردی موتورهای احتراق داخلی برای همیشه تموم شده. اما نکته کلیدی اینجا فقط شتاب نیست. تسلا دو تا از بزرگترین استراب‌های صاحبان ماشین‌های برقی رو حل کرده: برد و سرعت شارژ. با باتری‌های جدید برد این ماشین به 1150 کیلومتر رسیده.
1150 کیلومتر؟
تری اضافه کنه. این تقریباً معادل زمان بنزین زدن در یک پمپ بنزینه.
پس اگه مشکل عملکرد حل شده، مشکل برد حل شده و مشکل سرعت شارژ هم حل شده، شرکت‌های خودروسازی دیگه سر چی باید با هم رقابت کنن؟ یعنی برندهایی مثل پورشه یا فراری که تمام هویتشون بر اساس صدای موتور بوده، در آینده چه جایگاهی دارن؟
شما دقیقاً به قلب ماجرا زدید. این یک تغییر پارادایم در کل صنعت خودروسازیه. وقتی یک سدان خانوادگی بتونه سریع‌ترین سوپرا اسپورت‌های بنزینی رو شکست بده، تعریف لوکس و پرفورمنس عوض میشه. رقابت به سمت تجربه کاربری، هوش مصنوعی داخل خودرو و اکوسیستم نرم افزاری میره و تسلا با قیمت پایه 82,000 دلار برای این مدل دقیقاً همین بازار رو هدف گرفته.
و این من رو به آخرین و شاید مهمترین خبر میرسونه. خبری که به نظرم همه این قطعات رو مثل چسب به هم میچسبونه. مایکروسافت و ویندوز AIOS. این یکی واقعاً ذهنم رو منفجر کرد. خداحافظی با فایل و فولدر یعنی چی؟
دقیقاً یعنی خداحافظی با کل استعاره میز کار که از دهه 80 میلادی با ما بوده. به جاش فضاهای کاری مبتنی بر نیت رو داریم، هسته اصلی این سیستم عامل یک موتور هوش مصنوعیه به اسم Core Pilot Engine که به صورت سخت افزاری توی پردازنده های نسل بعد تعبیه شده. این یعنی سیستم عامل دیگه منتظر نمیمونه که شما روی یک آیکون کلیک کنید. اون سعی میکنه چرایی کار شما رو بفهمه، نه فقط چه کاری انجام میدید.
مثالی که توی خبرنامه بود خیلی گویا بود. اینکه به عنوان یک کارگزار وام به ویندوز میگی پرونده های امروز رو بررسی کن، اونایی که مشکل دارن رو جدا کن و برای بقیه پیشنویس ایمیل تایید رو آماده کن. این ایده که سیستم عامل خودش اپلیکیشن ها رو باز و بسته کنه و کارها رو انجام بده هم فوق‌العاده است و هم کمی نگران کننده. اگه نیت من رو اشتباه بفهمه چی؟ اگه یه ایمیل اشتباه از طرف من بفرسته؟
فنی و فلسفی این سیستم عامل جدیده. مایکروسافت برای حل بخشی از این نگرانی تمام پردازش‌های هوش مصنوعی رو به صورت محلی روی خود دستگاه انجام میده. توی یه منطقه امن عصبی رمزنگاری شده. این یعنی داده‌های حساس شما هیچ وقت به فضای ابری نمیره و حریم خصوصیتون حفظ میشه. و در مورد اشتباه کردن، مدل فعلی همیشه برای کارهای حساس یک مرحله تایید نهایی توسط انسان رو در نظر میگیره.
آها، خب این بهتره.
اما جهت حرکت کاملا مشخصه. گذار از کامپیوتر به عنوان یک ابزار منفعل به یک همکار فعال. هر کاربر ویندوز یک تیم دستیار مجازی شخصی سازی شده در اختیار خواهد داشت. این بزرگترین تحول در رایانش شخصی از زمان اختراع رابط کاربری گرافیکیه.
خب بیاین همه اینها رو کنار هم بذاریم. ما 6 تا خبر رو بررسی کردیم. یک هوش مصنوعی که میتونه مثل یک متخصص استدلال کنه، عینکی که دنیای دیجیتال رو روی دنیای واقعی میندازه و میتونیم تمام روز ازش استفاده کنیم، یک شبکه اینترنت فراگیر و جهانی، قدرت پردازشی یک ابرکامپیوتر روی میز کارمون، ماشینی که سریع‌تر از هر چیزی روی زمینه و یک سیستم عامل که اهداف ما رو پیش‌بینی می‌کنه و کارها رو برامون انجام میده. وقتی بهشون اینطوری نگاه می‌کنم، کمتر شبیه 6 تا خبر جدا به نظر میان، بیشتر شبیه لیست قطعات لازم برای ساختن یک چیز کاملاً جدید هستن.
دقیقاً. حالا برگردیم به ادعای اولیه اون خبرنامه. آیا این شروع عصر عاملگراست؟ شواهد خیلی قوی هستن. ویژگی مشترک تمام این فناوری‌ها اینه که دیگه ابزار نیستن. اونها عامل یا ایجنت هستن. شما به یک چکش دستور میدید ولی با یک دستیار همکاری میکنید. این فناوری‌ها دارن از حالت چکش به حالت دستیار تغییر ماهیت میدن. و حالا یک فکر نهایی برای شما که این بحث رو دنبال کردید، منابعی که بررسی کردیم به وضوح نشون دادن که چه فناوری‌هایی در راهه. اما سوالی که برای شما باقی میمونه و شاید مهمتر باشه اینه: وقتی تمام این ابزارها در یک سیستم یک پارچه و فعال که نیازهای شما رو پیشبینی میکنه ادغام بشن، چگونه کار روزمره، خلاقیت و حتی تعریف شما از حل مسئله تغییر خواهد کرد؟ وقتی کامپیوتر شما دیگه ابزاری نیست که بهش فرمان میدید، بلکه شریکی است که باهاش همکاری میکنید، شما چه کارهایی رو متفاوت انجام خواهید داد؟ این سوالیه که فکر میکنم ارزش فکر کردن در روزهای آینده رو داشته باشه.